ساعت 22 به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 20 اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 10 مارس سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین. درود به شما شنونده رادیو فردا. به دنبال انتشار ویدیوی تصویربرداری یک روحانی از زنی در درمانگاهی در قم، دادستان استان قم روز یک شنبه از صدور دستور شناسایی عاملان انتشار این فیلم خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، حسن غریب در این باره گفت دستورات لازم برای شناسایی افرادی که این تصاویر را به رسانه‌های به گفته او معاند ارسال کردند داده شده است. دادستان انقلاب قم با اعلام اینکه دستگاه قضایی از آمرین به معروف که شرایط را مراعات کرده باشند با جدیت حمایت می‌کند، در عین حال گزارش‌ها درباره پلمب این درمانگاه را رد کرد و افسود در این رابطه هنوز کسی دستگیر نشده است. روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد یک روحانی در یک مرکز درمانی از زنی بدون حجاب اجباری که کودکی در آغوش دارد فیلم برداری می کند. انتشار این ویدیو واکنش های بسیاری را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. همزمان دستیار ابراهیم رئیسی در امور آزادی های اجتماعی در واکنش به اتفاقات درمانگاه قم گفت در امر حجاب نباید به گونه ای عمل شود که تولید خشونت کند. به گزارش ایسنا، سکینه سادات پاد در این باره گفت اگر این روحانی می‌خواهد امر به معروف کند چرا عکس می‌گیرد؟ او گفت در این اتفاق باید شرایط مادر را درک کرد و شاید پرخاشگری او مقداری قابل توجیه باشد. این مقام دولتی خواستار آسیب شناسی جدی درباره این اتفاق شد. در سالهای اخیر ویدیوهای بیشماری از واکنش منفی و اعتراض شهروندان ایرانی به مزاحمت و دخالت افراد معمم و برخی از نیروهای حامی حجاب اجباری منتشر شده است. رسانه‌های حکومت ایران از این افراد به عنوان آمر به معروف نام می‌برند. وزیر برق عراق روز یکشنبه اعلام کرد این کشور در ازای دریافت گاز از ایران نفت سیاه به این کشور تحویل می‌دهد. زیاد علی فاضل در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق دقیقاً مشخص نکرد منظورش از نفت سیاه چیست، اما این اصطلاح معمولاً برای مازوت به عنوان آلاینده ترین سوخت فسیلی به کار می رود. مقامات جمهوری اسلامی پیشتر نیز از طرح تهاتر گاز با نفت عراق خبر داده بودند و اشاره‌ای به مازوت نکرده بودند. در صورت صحت این موضوع معلوم نیست چرا ایران در اوج کسری گاز پاکترین سوخت فسیلی خود را تحویل عراق می دهند و آلاینده ترین سوخت فسیلی را تحویل می گیرند. رئیس سازمان هواپیمایی ایران روز یکشنبه اعلام کرد به دلیل شرایط خاص در سوریه پروازهای مسافری به آن کشور متوقف شده است. به گزارش ایلنا، محمد محمدی بخش در این باره گفت پس از اعلام وزارت امور خارجه این پروازها به حالت عادی برمی گردند و در حال حاضر پروازها تنها به صورت موردی به سوریه انجام می شود. این مقام سازمان هواپیمایی ایران درباره شرایط خاص سوریه توضیح بیشتری نداد. در سالهای اخیر حملات بیشمار منتسب به اسرائیل علیه فرودگاه‌های سوریه صورت گرفته است. اسرائیل ایران را متهم می‌کند از طریق هواپیماهای مسافربری تجهیزات نظامی برای گروه‌های نیابتی خود در منطقه جابجا می‌کند. مقامات ایران استفاده از هواپیمای مسافربری برای انتقال سلاح به سوریه را رد می‌کنند و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام شامگاه شنبه خبر داد که نیروهای آمریکا و ائتلاف بین‌المللی طی چند ساعت دست کم 28 پهپاد متعلق به گروه حوثی‌های تحت حمایت ایران را سرنگون کردند. پیشتر سنتکام از دفع حمله و سرنگونی 15 پهپاد حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. اقدام مجلس ایران در ارسال لایحه حجاب و عفاف به شورای نگهبان را بررسی میکنیم. روند سعودی قیمت دلار در بازارهای ایران موضوع گزارش بعدی ماست. نگاهی میاندازیم به انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از رویکرد نخست وزیر اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس. حذف مهناز زوکایی از جمع کمک داوران ویدیویی داربی 103 استقلال رو بررسی میکنیم. سری هم میزنیم به رقص و تمایل انسان به آن. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مجلس ایران شنبه 19 اسفند لایحه جنجالی موسوم به حجاب و عفاف را برای بار سوم به شورای نگهبان فرستاد. لایحه‌ای که جزئیات منتشر شده آن توسط یکی از نمایندگان مجلس اعتراض و انتقادهای فراوانی را در پی داشته. در روزهای اخیر و پس از انتخابات 11 اسفند اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر برخورد با بی‌حجابی شدت گرفته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این صدای موسیقی و رقص دو دختری است که پنج شنبه 17 اسفند در تجریش تهران با شمایل حاجی فیروز به عابران نزدیک شدن بهار و نوروز را نوید می دادند. روز بعد خبرگزاری تسنیم نوشت که آنها به اتهام اقدام به هنجار شکنی بازداشت شدند. این هم صدای اعتراض زنی که به حجاب اجباری مورد نظر حکومت تن نداده. او در درمانگاهی در شهر قم به روحانی که از او عکس گرفته اعتراض می کند و از او می خواهد که گوشی موبایلش را به او نشان بدهد. خواسته ای که روحانی جوان آن را قبول نمی کند و در نهایت با هم درگیر می شوند. روز یک شنبه 20 اسفند دادستانی قم بدون اشاره به جزئیات از تشکیل پرونده قضایی در مورد این حادثه خبر داده. این هم واکنش سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به این حادثه.
ببینم کلیتشو باش کار دارم، از این دست کلیپاهی میاد بیرون. خب قاعدتا این که واقعا بسیار بد بود، دو طرف با هم با خشونت حرف میزدن. اینا باید ببینید منطقا مبنیان و مبنایان میخوایم با هم حرف بزنیم. یعنی این که بر مبنای مبانی عقلانی و شرعی، اخلاقی، حقوقی، عرفی طرفین را ما باید مثلا نباید به سمت یک طرف فقط قش بکنیم.
به نظر می رسد با پایان انتخابات هفته گذشته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مجدداً سختگیری حکومت بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت گرفته. انتخاباتی که تا پیش از برگزاریش برای بالا بردن میزان مشارکت مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند زنان با هر نوع پوششی می توانند در آن شرکت کنند. این میان مجلس شورای اسلامی برای بار سوم لایحه موسوم به حجاب و عفاف را برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده. این برخی از جزئیات آن از زبان امیر حسین بانکی پور فرد، نماینده مجلس.
اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد ابتدا جریمه بشه. یعنی در دوربین که دیده میشه یا تو فضای مجازی که دیده میشه این جریمه انجام میشه. یعنی 3 میلیون جریمه. این 3 میلیون از حساب فرد کم میشه. ایشون میتونه اعتراض کنه و بعد 3 میلیون برگرده اگر اعتراضش رو به جا باشه. بار دوم اگر مرتکب شد بره دادگاه.
امیر حسین بانکی پور فرد گفته احتمالاً این بار دیگر این لایحه تایید و از آغاز سال جدید اجرا می شود. همزمان احمد وحیدی وزیر کشور ایران برداشتن حجاب را عنصری برای از بین بردن حیا خوانده و گفته بنابر قانون کشور همه مردم باید از امر به معروف و نهی از منکر حمایت کنند و ممانعت از آن جرم محسوب می شود.
اینجا بارها عرض کردیم خانه جهادیونه و اصلا این که بگیم ما میزبان هستیم به این شکل نیست.
قرارگاه بقیت الله نهادی است که اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران را بر عهده دارد. محمد علی جعفری فرمانده آن حالا از همکاری با شهرداری تهران در زمینه امر به معروف در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران خبر داده. آقای جعفری ابراز امیدواری کرده که بتوانند این فعالیت‌ها را در سایر ایستگاه‌های مترو هم توسعه بدهند. برخورد حکومت با زنان مخالف حجاب اجباری در حالی شدت گرفته که روز جمعه 18 اسفند همزمان با روز جهانی زن، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش خود را در مورد اتهامات جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان اعتراضات سال گذشته منتشر کرد. کمیته حقیقت‌یاب در این گزارش جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، قیمت دلار در کشور بار دیگر روند صعودی در پیش گرفته. هومن عسکری در گفتگو با روشنک آستراکی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، از او درباره دلایل این روند پرسیده است.
به طور کلی در مورد افزایشی بودن قیمت‌ها علتش این هست که معمولاً در آخر سال به چند دلیل مختلف از جمله اینکه دولت فشار کسری بودجه رو داره متحمل میشه و در نتیجه منابع کمتری در دستش هست، منابع ارزی کمتری داره، کنترل بازار ارز از طرف بانک مرکزی با یک اختلالاتی روبرو میشه و در نتیجه قیمت‌های مقدار افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه اواخر سال تقاضا برای دلار به ویژه در بازار آزاد افزایش پیدا میکنه و همین افزایش تقاضا یک مقدار محرک قیمت ها هست که در بازار آزاد ما با افزایش قیمت روبرو باشیم. منتها در طی یک هفته ده روز گذشته یک عامل جدیدی باعث تحریک قیمت ارز در بازار آزاد شده و علت اون نمایندگانی هستن که تا الان اسامیشون به عنوان پذیرفته شدگان در مجلس 12 مطرح هست، نمایندگانی که بیشتر به طیف تندرو اصولگرا متمایل هستن و مواضعشون مواضعی هست که به هر حال چشم‌اندازی از بهبود شرایط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به نمایش نمیگذاره. نمایندگانی هستن که مواضع تندی دارن نسبت به مذاکرات در مورد مسائل هسته ایران، نسبت به غرب نگاه منفی دارن و بیشتر به سمت اقتصاد مقاومتی و نگاه‌های اینچنینی عقیده‌مند هستن. این نگاه باعث شده یک سری انتظارات تورمی هم در بازار ارز اتفاق بیفته و بازار با این پیش‌فرض که حضور این نمایندگان در مجلس چشم‌انداز منفی اقتصادی به ویژه در حوزه مذاکرات و تحریم ایجاد می‌کنه، این انتظار تورمی باعث افزایش قیمت‌ها بشه در یک هفته ده روز گذشته.
خب در سال‌های گذشته ما دیدیم که به دفعات جمهوری اسلامی عوامل مختلفی رو تأثیرگذار دونسته بر التهاب در بازار ارز. تا چه حد این اظهارات مبتنی بر واقعیات هست؟
ببینید، جمهوری اسلامی نه تنها در بازار ارز بلکه در تمام بازارها وقتی اختلال و تلاطم ایجاد میشه یک عبارات ثابتی داره که این عبارات ثابت رو استفاده میکنه، از جمله سوداگران، از جمله اخلالگران بازار. ولی در واقعیت این هست که به هر حال هر چقدر که بانک مرکزی بخواد با دستور دولت، یعنی با اقدامات دستوری دولت، نرخ ارز رو پایین نگه داره، واقعیت های اقتصادی بر بازار اثر خودش رو میذاره. کمبود منابع ارزی باعث شده دولت نتونه مدیریت کنه بازار رو، اصطلاحاً ارز پاشی بکنه و با پاشیدن ارز، با ارائه ارز در بازار، با عرضه دلار در بازار بتونه قیمت‌ها رو کنترل کنه که خیلی افزایش پیدا نکنه. ولی اصطلاحاتی که به کار می‌برن و توجیهاتی که می‌کنن به نظر من نوعی فرافکنی هست برای دور شدن اذهان عمومی از واقعیت‌هایی که در اقتصاد و شرایط ارزی دولت وجود داره.
گمانه‌هایی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه قیمت دلار در اردیبهشت ماه به سطح بالاتری هم خواهد رسید. تا چه حد این گفته ها رو میشه جدی گرفت؟
همین الان هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستن قیمت واقعی ارز روی مرز 70,000 تومان هست و همچنان دولت با یک سری سیاست هایی داره سعی میکنه که قیمت ارز در همون کانال 50,000 تومان باقی بمونه. به تبع اون پیش بینی که شما فرمودیدم اتفاق میفته برای ماهای آینده. علتش این است که خیلی ساده است. باید اقتصاد ایران بتونه تولید داشته باشه، اقتصاد ایران بتونه صادرات داشته باشه و ارز ناشی از صادرات رو بیاره در داخل کشور و از سمت دیگه رشد اقتصادی ایجاد بکنه که بتونه ارزش ریال رو تقویت بکنه. خب ما الان با بودجه روبرو هستیم که این بودجه همین الان هنوز سال 1403 آغاز نشده دچار کسریه. از طرف دیگه هزینه های لایحه بودجه بیش از درآمدهای اون هست. اینم نکته دیگه هست. پس این نشون میده که اقتصاد ایران همچنان قراره یک سال با مشکلی رو شروع بکنه. از طرف دیگه به دلیل عدم حمایت دولت از بخش تولید، اقتصاد ایران نمیتونه تولید خوبی داشته باشه. تحریم ها هم مانع صادرات آزاد میشه و تجارت خارجی ایران رو با بحران روبرو کرده. همه این عوامل میتونه یک پیشبینی برای ما ایجاد بکنه که چشمانداز ماهای آینده چشماندازیه که ما رشد اقتصادی مثبتی آنچنان نخواهیم داشت، تولیدمون کاهش پیدا میکنه، در نتیجه صادراتمون و درآمد کشور کاهش پیدا میکنه و خب طبیعیه در اون شرایط ارز کافی وجود نداره، ارزش ریال میاد پایین، تورم افزایش پیدا میکنه و همه اینا باعث افزایش ارزش دلار در برابر ریال خواهد شد که معنای دیگرش کاهش ارزش پول ملی ما هست.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 19 اسفند گفت که معتقد است رویکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن لطمه می‌زند. در واکنش به این انتقاد بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌ای با نشریه پولیتیکو راجب مواضعش توضیح داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم ابتدا از جزئیات این واکنش نخست وزیر اسرائیل پرسیدم. فرنوش رام:
بنیامین نتانیاهو در ساعت اخیر در گفتگو با نشریه آمریکایی پولیتیکو به اشارات آقای بایدن پاسخ داد. نتانیاهو گفتش که من نمیدونم منظور رئیس جمهور آمریکا چی بوده، ولی اگر منظور او این بوده که من یک سیاست رو علیه اکثریت مردم اسرائیل و علیه منافع اسرائیلی هدایت میکنم و این به منافع اسرائیل آسیب میزنه، پس من باید بگم که آقای بایدن در هر دو زمینه اشتباه میکنه. نتانیاهو تاکید کرد که بیشتر اسرائیلی ها از اقدامات من حمایت میکنن، کاری رو که من میکنم همون سیاستی که اکثریت قریب به اتفاق اسرائیلی ها پشتیبان اون هستن و میدونن که اون اقدامی رو که ما برای نابودی گردانهای تروریستی حماس به توصیف او باید انجام بدیم از روی اکثریت مردم اسرائیل مورد حمایت است و گفتش که بیشتر اسرائیلی ها میدونن که ما اگه این جنگ رو ادامه ندیم و اهداف خودمون رو محقق نکنیم، پس ممکن هست که اون کشتار 7 اکتبر 15 مهر دوباره تکرار بشه. بنابراین آقای نتانیاهو گفت که اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل متحد این دیدگاه هستند و ما در مورد اون چیزی که برای اسرائیل خوب و درست است تصمیم میگیم.
خب این انتقاد جو بایدن به رویکرد بنیامین نتانیاهو در نبرد با گروه افراطی حماس چه واکنشی در اسرائیل داشته؟
حامیان آقای نتانیاهو، حزب لیکود و میخوام بگم که حتی گروه‌های دیگری از مردم از این اظهارات آقای بایدن تا حد زیادی شوکه شدند، شاکی شدند و اینکه چرا الان که اسرائیل این همه به گفته مردم اسرائیل دستاورد نظامی داشته میاد و این اظهارات رو مطرح میکنه. از نظر این گروه از مردم اسرائیل اظهارات آقای بایدن میتونه موجب تقویت حماس بشه، ولی یائیر لپید که رهبر اصلی جناح اپوزیسیون هست گفتش که من با آقای بایدن موافقم که نتانیاهو بیشتر به اسرائیل آسیب میزنه تا اینکه بخواد به منافع اسرائیل کمک بکنه. آقای یائیر لپید در هر حال بر اساس نظرسنجی هایی که مرتب بعد از این جنگ انجام میشه جایگاه بسیار کمتری رو داره، هم به نسبت نتانیاهو و هم به نسبت بنی گانتس رهبر حزب اتحاد ملی که برای کمک به تحقق اهداف جنگ وارد کابینه جنگی آقای نتانیاهو شده. در هر حال بخش بزرگی از تحلیلگران هم در رسانه‌های اسرائیل در ساعات اخیر میگن که نگران هستن اصرار آقای بایدن به مفهوم کاهش کمک‌های تسلیحاتی و ارسال مهمات از طرف آمریکا در این جنگ باشه.
خب رئیس جمهور آمریکا در این حال تصریح کرده که آماده است با حضور در پارلمان اسرائیل دیدگاه‌های خودش رو در مورد همین مسائلی که عنوان کرده با مقامات این کشور هم در میون بذاره. فکر می‌کنید که حضور احتمالی بایدن در پارلمان اسرائیل بتونه راهگشا باشه؟
در شرایطی که اسرائیل برای ادامه این جنگ تا حد زیادی بستگی داره به مهمات و تسلیحاتی که از آمریکا میگیره، مسلم هست که هر رئیس جمهوری آمریکا با هر دیدگاهی در مورد رهبر کنونی اسرائیل در این کشور با آغوش باز مورد استقبال قرار خواهد گرفت. اما باید دید که بخش اکثریت افکار عمومی اسرائیل کماکان نه تنها خواهان جنگ شدیدتر در باریکه غزه هستند تا اون اهداف محقق بشه، بلکه حتی خواهان اون هستند که اسرائیل مماشات با گروه لبنانی حزب الله رو کنار بذاره و وارد یک جنگ جدی هم با حزب الله بشه تا نیروهای حزب الله به پشت خط لیتانی در لبنان برگردونده بشن. پارلمان اسرائیل همیشه درهاش به روی آقای بایدن اونجوری که رسانه‌های اسرائیل امروز میگفتن کاملا گشوده هست، ولی باید دید که در این شرایط این اختلافاتی که آقای بایدن و آقای نتانیاهو دارند به کجا خواهد رسید. بعیده که بنیامین نتانیاهو از سیاست‌های خودش عقب نشینی بکنه و بقیه از اعضای حزب لیکود، حزب حاکم به رهبری آقای نتانیاهو، امروز تاکید کردند که اینها اختلافات حرفه‌ای و کاری هست و خود آقای بایدن اتفاقا یکی از عوامل مهم حمایت از اسرائیل در حزب دموکرات هست، در حالی که در حزب دموکرات اسرائیل همواره منتقدان خیلی سرسختی داشت.
گفتگویی بود با فرنوش رام.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پس از کمپین فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه و انتشار یک عکس، رسانه‌های ایران خبر دادند که فدراسیون فوتبال مهناز زوکایی را از جمع کمک داوران ویدیویی داربی 103 استقلال پرسپولیس حذف کرده و به جای او سعدالله گلمرادی داور تاجیکستانی در اتاق VAR خواهد بود. توضیحات بیشتر را از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن وین، بشنوید.
بد نیستش که ابتدا دربی رف رو به یاد بیاریم، جایی که داوران عراقی که لایسنس حضور در اتاق VOR رو داشتن به عنوان داوران ناظر بازی باید از سیستم های VAR استفاده میکردن و به داور مسابقه و داور دربی کمک میکردن، اما عملکردشون باعث انتقاد کارشناسان داوری، هواداران، مربیان و بازیکنان شد. مهمترین نقد هم این بودش که روی تمرکز داور داشتن بسیار تاثیر میذاشتن و این خودش باعث وقفه در جریان بازی میشد. حالا در فاصله دربی رفت تا دربی برگشت، برخی از داوران ایرانی که در حقیقت دو زن بودن موفق شدن که لایسنس و مدرک مورد نظر فیفا برای نشستن در اون اتاق ویژه کمک داوران ویدیویی هست رو به دست بیارن، خانم مهسا قربانی و همینطور خانم مهناز زوکایی. چه اتفاقی اما الان میفته بعد از اینکه فدراسیون فوتبال میاد هر دو داور زن رو معرفی میکنه برای اینکه میتونن در اتاق بنشینن و البته میخواسته با این روش هم به فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که ما داریم به زنان میدان میدیم، در حالی که خب به دستشون هم بسته بوده، داور مرد دیگه ای نبوده که این مدرک رو داشته باشه. عکسی منتشر میشه که خانم مهناز زوکایی رو در جایگاه هواداران پرسپولیس در بازی معروف سال 1397 نشون میده، بازی پرسپولیس و کاشیما. اون بازی زنان گزینشی وارد ورزشگاه شده بودند، قرار بودش که آقای جیانی اینفانتینو فقط ببینه که زنان در ورزشگاه هستن. خانم مهناز زوکایی به همراه بسیاری از بازیکنان فوتبال زنان، بسیاری از خبرنگاران زن که حتی حوزه ورزشی هم داشتن گزینش شده بودند، همراه با خانواده بازیکنان، برخی نیروهای انتظامی زن و در ورزشگاه حضور داشتن. حالا همون کارگردانی که روزی از خانم مهناز زوکایی استفاده کرد برای بازی در یک فیلم ویدیویی خودش برای حضور در ورزشگاه، حالا همون بازیگر رو از بازی در یک نقش دیگر حذف میکنه در یک بازی دیگر، فقط به این دلیل که خانم مهناز زوکایی اون روز نقش خودش رو خیلی خوب بازی کرده بود ولی امروز دیگه برای فدراسیون فوتبال و مهدی تاج کارایی لازم رو نداره.
توضیحاتی بوده از پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تازه‌ترین یافته‌های پژوهشگران فرانسوی نشان می‌دهد که تمایل انسان به رقصیدن در پی غافلگیر شدن برخی از سلول‌های مغزی رخ می‌دهد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
شاید شما هم جزو افرادی باشید که گاه با شنیدن یک موسیقی ناگهان تمایل به رقصیدن پیدا می کنید. اما علم در مورد پدیدار شدن این میل ناگهانی چه می گوید؟ پاسخ پژوهشگران یک دانشگاه در بندر مارسی فرانسه این است که بخشی از مغز در واکنش به یک سردرگمی که از سینکوپیشن ناشی می شود انسانها را متمایل به رقصیدن می کند. سینکوپیشن یا همان سنکوپ در موسیقی به عنوان قطع کردن جریان منظم ریتم و یا ایجاد اختلال در آن شناخته می شود. دانشمندان می گویند که حسگر مغز انسان به طور طبیعی انتظار دارد که هر نوتی را در جایی دریافت کند که از پیشتر انتظارش را می کشید. وقتی که مغز انسان ریتمی را که با انتظاراتش تطابق ندارد دریافت کند، دچار غافلگیری می شود. این غافلگیری گاه با نواختن یک نوت و گاهی هم با ننواختن آن رخ می دهد. فرایند سینکوپیشن روی بخش چپ قشر حسی حرکتی مغز تأثیر می گذارد. معمولاً این بخش از مغز سیستم های شنوایی و حرکتی بدن انسان را به هم پیوند می دهد. به گفته پژوهشگران در نتیجه بدن با حرکاتی که در خود ایجاد می کند به موسیقی دریافت شده پاسخ می دهد. پژوهشگران فرانسوی که در جریان آزمایش‌ها 36 ملودی 8 ثانیه‌ای با سینکوپیشن‌های گوناگون را برای 30 نفر پخش کردند، در مورد شدت اثر بخشی این موسیقی‌ها نیز به نتایجی دست یافتند. بر پایه پژوهش‌ها، موسیقی گروه‌های از جمله بیجیس و Earth, Wind and Fire از مقدار متناسبی از سینکوپیشن برخوردار هستند که می‌تواند شنونده را به رقص درآورد. پژوهشگران همچنین میگویند که وجود سنکوپ‌های پرشمار در یک موسیقی سبب پیچیدگی فراتر از حد آن موسیقی می‌شود. در نتیجه مغز انسان به تلاش برای پیش‌بینی کردن نوت‌ها پایان می‌دهد و میل به رقصیدن از دست می‌رود. اما در عوض در برابر برخی از سینکوپیشن‌ها نیز نمی‌شود مقاومت کرد.
بله، با این گزارش شهاب عموپور در مورد رقص به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.